در کیف که اکثر ساختمان‌های دولتی در آنجا قرار دارد رفتند. در آنجا نیز چادرهای خود را برپا کنند که مانند میدان استقلال کیف که دو هفته است مقر اصلی تجمع است آنجا هم شبانه روز تحصن کنند. باید بگم که پلیس ضد شورش که تعداد سر چشمگیره فعلا هیچ مداخله‌ای در اقدامات معترضان نداشته.
درباره آخرین رویدادها در اوکراین شنیدید که بعد از خودداری رئیس جمهور این کشور از امضای توافقنامه سیاسی اقتصادی، اعتراضات عمومی در این کشور برقرار هست. نوشین سید حسینی در این مورد با آنا رایسکای صحبت میکرد، خبرنگار رادیو فردا در کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:30 دقیقه تهران. امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید و البته اگر در طول نیم ساعت گذشته برنامه گزارش یا گفتگوی را از دست دادید، فراموش نکنید که سری بزنید به سایت ما و از اونجا برنامه‌های رادیویی رو دنبال کنید. بسیاری از برنامه‌هایی که در طول روز پخش میشه از رادیو فردا رو میتونید روی سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به خبرگزاری های ایران گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از فردا دوشنبه در وین آغاز می شود. ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران بر عهده خواهد داشت. آقای عراقچی افزوده است که کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در مذاکرات حضور خواهند داشت. این مذاکرات بر اساس توافق اخیر 6 ماهه مقدماتی ایران و 6 قدرت جهانی در مورد چگونگی اجرای این توافق انجام می شود. هیئت ایرانی روز چهارشنبه همچنین در وین با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می کند. در همین حال بازرسان آژانس روز یکشنبه از کارخانه آب سنگین عراق بازدید کردند و به گفته آقای عراقچی قرار است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندر عباس هم در دیدار روز چهارشنبه در وین گفتگو کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. آقای کرزی در این سفر یک روزه به تهران رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، وزیر امور خارجه، وزیر مشاور روابط بین الملل، رئیس دفتر و سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان را نیز همراه دارد. بیش از 50 نماینده مجلس ایران با انتقاد از سخنان محمد جواد ظریف درباره قدرت نظامی آمریکا به او تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان در تذکر خود وزیر خارجه ایران را به وادادگی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. محمد جواد ظریف چند روز پیش در دانشگاه تهران درباره توان نظامی بالای آمریکا در مقایسه با ایران سخنانی گفته بود، اما بعدم توضیحاتی در تعدیل این صحبت‌ها داد. حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی، مهرداد بزپاش و مرتضی آقا تهرانی از جمله نمایندگان امضا کننده نامه تذکر به وزیر خارجه ایران هستند. روابط عمومی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای گفته است تعداد عوامل ناشناس با کارت جعلی دانشجویی قصد برهم زدن مراسم روز دانشجو در این دانشگاه را داشتند. خبرگزاری مهر نیز از قول یک مقام مسئول در دانشگاه تهران گزارش داده که انتظامات دانشگاه تهران پشت نرده‌های محوطه داخلی دانشگاه گالن‌های 4 لیتری بنزین پیدا کرده است. روز شنبه 2 مراسم جداگانه از سوی طیف‌های مختلف دانشجویی دانشگاه تهران به مناسبت سالروز 16 آذر روز دانشجو در این دانشگاه برگزار شد. دست کم 33 نفر در دور تازه بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در عراق کشته شدند. منابع امنیتی و بیمارستانی در عراق گفتند انفجار 10 بمب در نقاط مختلف بغداد باعث کشته شدن دست کم 33 نفر و مجروح شدن 10 نفر شد. این بمب‌ها عمدتاً در محلات شیعه‌نشین بغداد منفجر شدند. و صدها هزار نفر در اوکراین به دنبال فراخوان احزاب و چهره‌های مخالف دولت روز یکشنبه در این کشور به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که میدان استقلال شهر کیف پر از جمعیت است. پیشتر احزاب مخالف با فراخوانی مردم خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی شده بودند. گزارش شده است که در تظاهرات روز یکشنبه بیانیه یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین که همکنون در زندان است خوانده شده که در آن خانم تیموشنکو خواستار استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری شده است. او همچنین از مردم خواسته به تظاهراتشان ادامه دهند. تظاهرات در اوکراین به دنبال تصمیم دولت در امضا نکردن توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شد.
ممنونم از تو مینا بهرمس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما باز هم خبر خواهیم داشت اگر همراه رادیو فردا بمونید تا دقایقی دیگه، البته بعد از شنیدن برنامه صدای دیگر که درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها در ایران و بیرون از ایران هست. برنامه هفتگی که رویا کریمی مشت تهیه میکنه و برای شنیدن جزئیات بیشتر باید با او همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. جایزه ویژه حقوق بشر سازمان ملل به 4 زن فعال در این حوزه تعلق یافت. ملاله یوسفزی، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که توسط طالبان مورد سوء قصد قرار گرفت. هیلمنی هتا آپوک از کوزوو، فعال در زمینه حقوق افرادی که رشد قدی ندارند. لیسا کوپنین، اهل فنلاند، رئیس سابق فدراسیون جهانی ناشنوایان. و خدیجه ریاد، رهبر سابق انجمن حقوق بشر در مراکش، از جمله 6 برنده این جایزه حقوق بشری هستند. این جایزه افتخاری هر 5 سال یک بار به اشخاص و سازمان‌هایی که دستاوردهای برجسته‌ای در جهت تحقق حقوق انسان‌ها در سراسر جهان داشتند اعطا می‌شود. گروه‌های پیشرو پزشکی بریتانیا گزارش مفصلی به پارلمان این کشور ارائه داده و 10,000 مورد ناقص‌سازی جنسی در بریتانیا را افشا کرده‌اند. این در حالی است که این عمل در سال 1985 در این کشور غیرقانونی اعلام شده و برای آن مجازات حداکثر 14 سال زندان در نظر گرفته شده. با این همه در بریتانیا تا به حال حتی 1 مورد محاکمه هم در این زمینه صورت نگرفته است. رئیس حفاظت از کودکان کالج سلطنتی پزشکان کودک بریتانیا به سی بی سی نیوز گفته است که بیش از 24,000 دختر در بریتانیا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر اساس این گزارش حدود 66,000 مورد ناقص‌سازی جنسی تا کنون در بریتانیا رخ داده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
4 دختر 10 ساله در سال 91 مادر شدند. 4 دختر 10 ساله که قاعدتاً باید دانش آموز کلاس 4 دبستان باشند، درد زایمان را تحمل کردند. 4 دختر 10 ساله که شاید هنوز قدشان به شانه مادرانشان هم نمی‌رسد، مادر شدند و کودکی را در آغوش گرفتند و از سینه‌های تازه جوان زده‌شان به آنها شیر دادند. بر اساس آماری که خبرگزاری ایرنا به نقل از سازمان ثبت احوال منتشر کرده، در مجموع نزدیک 2% از کل تولدهای سال 91 بر دوش مادران زیر 19 سال بوده است. 4 تولد برای مادران 10 ساله، 17 تولد برای مادران 11 ساله، 50 تولد برای مادران 12 ساله، 275 تولد برای مادران 13 ساله و 1289 تولد برای مادران 14 ساله ثبت شده است. هیچ یک از این مادران حتی به سنی نرسیده بودند که وارد دبیرستان شوند. هرچند حتی در دروس درسی دبیرستان‌ها در ایران هم مواردی برای آموزش مسائل جنسی و کنترل پیشگیری از بارداری در نظر گرفته نشده است. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان در آمریکا، اما معتقد است که اساساً آموزش‌های از این دست در جوامع بر عهده نهادهای مدنی است.
یکی از وظایف مهمی که ما می‌بینیم که مثلا جاهای معادل بهزیستی در کشورهای دیگه داره یا سازمانهای غیر دولتی به عهده دارن یا کانونهای شهرداری تو کشورهای دیگه، دقیقا این هستش که به خانواده ها آموزش بدن در مورد مسئله باردار شدن دختراشون، خطراتی که توی مدارس براش وجود داره.
محبوب عباس‌خلی‌زاده با تاکید بر اینکه فقر از مهمترین عوامل اجبار خانواده‌ها به ازدواج زود هنگام دختر بچه هاست، مسائل سیاسی را هم در وجود آمدن این آمار بی تأثیر نمی‌داند.
به خاطر تمام شرایط سیاسی که ما توی 8 سال گذشته داشتیم، حتی سازمان‌های غیر دولتی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به جاهایی که توی فقر آموزشی قرار دارن، جاهایی که کم درآمد هستن و احتمال اینکه بچه‌ها رو زودتر بخوان به زور شوهر بدن بیشتره، ما می‌بینیم که اصلا این سازمان‌های غیر دولتی وجود نداره بر این کارا بکنم.
شهلا کاظمی پور عضو پژوهشکده جمعیتی و آسیا و اقیانوسیه بالاترین میزان طلاق و نسبت ازدواج‌های این گروه سنی را بین گروه‌های سنی 15 تا 19 سال و پس از آن 10 تا 14 سال می‌داند. وی همچنین بیشترین ولادت ثبت شده در سال 91 را برای مادران 10 تا 19 ساله به ترتیب مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل و خراسان شمالی می‌داند. محبوبه عباس‌خالی زاده:
اولا که دسترسی به این روستاها احتیاج داره به اینکه سازمان‌های غیر دولتی بتونن توی سطح در واقع روستاها کار بکنن، بودجه داشته باشن برای این قضیه، آموزش کافی خودشون دیده باشن که اصلا بتونن کار کنن، و مهمتر از همه اینه که به زبان بومی اونجا بتونن صحبت کنن. اخیراً من تحقیقی که داشتم در اردبیل و در سازمان‌های غیر دولتی که توی آذربایجان غربی فعال هستن، در واقع ما اصلا نداریم سازمان‌هایی که بتونن دسترسی داشته باشن به روستاها، به مناطق کم درآمد که بتونن این آموزش‌ها رو بدن.
ایران امضا کننده دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتاً مقرر می‌دارند ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود. ایران همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن قانونی برای ازدواج را 18 سال تعیین کرده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مجلس نمایندگان فرانسه روز چهارشنبه اصلاح قانون اساسی در خصوص تغییر شرایط زندگی روسپیان و تعیین جریمه برای مشتریان کارگران جنسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مشتریان زنان روسپی در بار اول بازداشت 1500 یورو و در بار دوم 3000 یورو جریمه نقدی خواهند شد. سود راد، فعال مسائل زنان:
این همون قانونی که تقریبا یک سال و نیم پیش بر سرش بحث‌های زیادی در گرفته بود. این قانون به طور کلی برای کسانی که الان مشغول سرفروشی هستن سه تا محور رو دنبال میکنه. یکی این که بهشون امکان سکونت میده و امکان میده بهشون که بتونن به سلامت به جامعه برگردن، در واقع زندگی عادی داشته باشن. از این سری کمک‌های مالی برخوردار خواهند شد برای اینکه بتونن یک شغل جدیدی رو از سر بگیرن، و همچنین برای کسایی که خارجی هستن و در واقع اکثریت تنفروش‌های امروز فرانسه تشکیل میدن اجازه اقامت موقت صادر میشه تا اینکه بتونن به جامعه برگردن. این اجازه اقامت تمدید میشه، انقدر قابل تمدید هست تا اینکه زندگی عادی رو داشته باشن. از طرف دیگه برای کسایی که مشتری تنفروشی بودن یک جریمه 1500 یوروی در واقع تعیین شده، به اضافه اینکه شرکت در یک دوره آموزش در مورد مبارزه با خرید و فروش هر گونه اعمال جنسی که در واقع تاکید بیشتر این قانون بر اون امر اطلاع رسانی و آموزش عمومیه.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، حدود 200 روسپی در اعتراض به تصویب لایحه مجازات مشتریان در پاریس تظاهرات کردند. آنها شعار می‌دادند: ما نه مجرمیم نه قربانی، به روسپی بودنمان مفتخریم و کاری به مشتری‌های ما نداشته باشید. این روسپیان گفتند که به مشتریانشان نیاز دارند. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 20,000 زن در فرانسه به روسپیگری اشتغال دارد. سود راد میگوید که عمده روسپیان در فرانسه زن و مهاجر هستند.
این مهاجره مهاجره غیرقانونی هستند که از طریق شبکه‌های ترافیک انسان، در واقع آدم دزدی، یا وارد فرانسه شدند، یا اینکه با امید و آرزوی درست کردن یه زندگی بهتر از کشورهای مختلف وارد کشورهای اروپایی میشن و در واقع این تنفروشی، این هزینه‌ای که دارن در قبال در اختیار گذاشتن بدن خودشون میگیرن از مشتری‌ها، هزینه اومدنشون به اروپا میشه.
با همه اینها این لایحه تا اجرایی شدن راه زیادی در پیش دارد. این لایحه در چند ماه آینده باید مورد بررسی مجلس سنای فرانسه قرار گیرد و در صورت تصویب از سوی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری به امضا خواهد رسید. شماره 262 از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.